بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. بحث ما در این بود که آیت الله طباطبایی اعلی الله مقامه در تفسیر المیزان در تفسیر آیه 200 از سوره آل عمران که آخرین آیه این سوره است 15 مطلب ذکر کردن. بعضی دیروز فرمودن که ما مطالعه نکردیم، اما مطالعهش لازمه، چون مطالعهش برای ما هم از لحاظ پی بردن به مفاهیم آیات قرآن مهمه، هم مطالبی است که بالاخره جنبه فقهی داره، جنبه مطالب امروز داره. بالاخره ایشان عرض کردم که میگن در آیات قرآن آیاتی وجود داره، دلالت داره بر اینکه اسلام مسلمانان را به عنوان یک قدرت فوق همه قدرت هایی که در دنیا وجود داره معرفی میکنه. امتی میخواد ترتیب بده که این امت از لحاظ فقه و فرهنگ و سیاست و اقتصاد در قله، در اوج و در قله اقتدار و عظمت باشند. اینطور معرفی میکنه و معالم و تکالیفی بیان میکنه که این مقام و این موقعیت برای مسلمان ها در اسلام به وجود بیاد. ولی بعدن میبینیم که جریان های به وجود آمده که این هدف عملی نشده. باید ما پیدا کنیم ریشه این که قرآن که میخواد یک امتی این چنین، پیغمبر یک امتی با این عظمت ترتیب بده، چطور شد که این عظمت و این اقتدار که قرآن بیان کرده برای مسلمان ها فراهم نشد و تا به حال فراهم نشده. خداوند متعال که مطلب بدون نتیجه بیان نمی کنه، بس معلومه یک جریانی به وجود آمده که اون جریان مانع شده از تحقق این هدف. خب ما باید اون جریان را پیدا کنیم، مانع را پیدا کنیم و بدانیم. از کلمات ایشان دو سه تا مطلب استفاده میشه که در امر دوم ایشان به این مطلب پرداختن که اسلام عنایت زیاد داشته به اتفاق و اتحاد امت اسلامی و اون وقت اختلاف را هم دو جور میکنه ایشان که به وجود آمده. اول در امر دومش، اول اینکه معلوم میشه انسان‌های اولیه خیلی ساده زندگی میکردن، تعدادشون هم کم بوده، با هم اتفاقی داشتن. اولین اتفاق، اتفاق منزلیه، اتفاق خانوادگیه، یک مرد و زنی با هم ارتباط پیدا میکردن، برای خودشان یک خانواده ترتیب میدادن. این اولین اتفاق و اتحاد، اتفاق خانوادگی و منزلی است. بعد کم کم انسان ها بالاخره افراد بیشتری به وجود آمد و وسعت بیشتری در جامعه به وجود آمد. بعد وقت قبیله ها قوم و قبیله بود و رئیس قبیله افراد قبیله خودش را اداره میکرد و اینم باز یک نوع اتحاد بود و کم 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 تا بالاخره اختلاف به وجود آمد. چون در انسان غرایز متعددی وجود داره، یکی از غریزه خوب به جاه هست و خوب به مقام هست و خوب به نفس هست و از این قبل چیزا، و انسان های زیادی با هم دیگه در تأمین این هدف ها با هم استقاق و اختلاف پیدا کردن. خب یه نفر که میخواد در یک نقطه ریاست داره، هی میخواد اون ریاست خودش گسترش بده، اون یه افرام گسترش بده، این انسان ها را استخدام میکنه، اون انسان های دیگر استخدام میکنه، این استخدام ها با هم دیگه گاهی تضاد پیدا بکنن. بالاخره اختلاف به وجود آمد. وقت میگه خداوند پیغمبرانی فرستاد برای رفع این اختلاف ها. آیات قرآن ذکر میکنه. پیغمبران فرستاد، پیغمبران آمدن به این که اختلاف را کنن ناس امتا واحدتا فاختلفوا فبعث الله النبیین. امت واحده به وجود آمده بود و اما کم کم اختلاف پیدا کردن. بعث النبیین برای خاطر این رفع این اختلاف آمدن به مردم راه زندگی نشان دادن، بر اساس این مبانی زندگی کنید تا اختلاف میان شما نباشه. خب پیغمبران قوانین آوردن، بعدن در فهمیدن همون قوانین، در عملی که در اون قوانین اختلاف دوباره وجود آمد و بیشتر اختلاف هم اینه. پیغمبران آمدن و مثل پیغمبر اسلام آمد و خودشان این آیات آوردن. علاوه از این آیات خود پیغمبر چقدر عنایت داشت به این که مسلمان ها متحد باشن، تشبیه میکرد مسلمان ها را به یک ساختمانی، یشد دو وضع و بعضن المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد دو وضع و بعضن المؤمن یدون واحده. اینجور میگفت مثلا مؤمنی نسبت به یک بسی بدنی هستن، اعضای بدن با هم دیگه هماهنگی دارن. تشدید پیغمبر بر اتحاد و همینطور آیات قرآن ذکر میکنن. خب باید مطالعه کنید دیگه. بعدن در فهمیدن همون دینی که پیغمبر آورده بود، در فهمیدن اون اختلاف به وجود آمد. مثل الان، الان همه مسلمانن ولی این مسلمان اینطور توجیه میکنه، اونطور توجیه میکنه، اینطور میفهمه. این اختلاف دوم که همه تکیهشان دین است، خودشان را مسلمان میدانن، اون صوفی، اون تکفیری، اون یکی، اون یکی، اون یکی، اون شیعه اثناعشری، اون که این اختلاف مجددی در فهمیدن معارف دین که هر یک از اینها با هم دیگه اختلاف داشتن، تکیگاهشان همان دین بود. کجفهمی و بدفهمی و مغرضانه قدم برداشتن باعث شد به اینکه اختلاف وسیع به وجود آمد. خب ما خواهیم بگیم اون موانعی که باعث شد به اینکه مسلمان ها نتوانند اون معارف قرآنی به اون بلندی عملی کنن، یکیش همین اختلافه. خب اختلاف دینی. از طرف دیگه هم افرادی مسلط شدن بر مسلمان و اختلافات دیگه ایجاد کردن، اختلافات فرهنگی و چی و اینا. این اختلاف باعث شد مسلمان ها، خب میدونه هر کجا اختلاف به وجود بیاد، اختلاف موجب انحطاط و ضعفه. اختلاف که نباشه تمام قوا در یک راه حرکت میکنه، متمرکز میشه، بالاخره پیشرفت میکنه. اختلاف که آمد، اینا همان تمام قدرت های خودشون رو در سرکوب یکدیگر، در عداوت یکدیگر، در تنش یکدیگر صرف میکنن. این یک مطلب بسیار مهم است که یکی از موانع که الان هم وجود داره این است که اون اختلاف و تفرقه باعث شد به که اون هدفی که قرآن کریم و پیغمبر داشتن عملی نشه. حالا نمونه های بحث امروز ما درباره همین موضوع اختلافه. بله. در سفینت البحار در جلد هفتم از طبع جدید، سفینت البحار طبع قدیم دو جلد بود اما طبع جدید هشت جلده. در سفینت البحار جلد هفتم طبع جدید صفحه 71 تحت عنوان الفرقه الناجیه در ماده فاورا و قاف ذکر کرده، الخصال عن علی ابن ابی طالب علیه السلام، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ان امت موسی علیه السلام افترقت بعد الا 71 فرقتن. امت موسی مفترق شدن به 71 فرقه، فرقتون منها ناجیتون و سبعون فنار. و هر وقتم اینطور باشه مرم یک فرق ناجیه، بقیه در نار. افترقت بعدن افترقت امت و عیسی علیه السلام بعده علا 72 فرقتن. بعد امت عیسی به 72 فرق مفترق شدن، فرقتون منها ناجیتون و 71 فنار. خب این مال امت موسا و عیسی. و ان امتی پیغمبر می فرماید بعدی علا سلاسن و سبعین فرقتن، ولی اختلاف در این امت بیشتر، فرقتن من هنازیه و اسلتان و سبعون فنار. خب از نهی دستان بشه که امت مسلمان در اصل به 73 فرقه مفترق میشن. این معلومه که یک فرقه فقط اهل بهشت است و ناجی و بقیه و به مضمون روایات کثیره در جلد 28 بهار به این مضمون روایات کثیره است. بعدن حالا در اینجا که این حدیث رو همه نقل کردن که به 73 فرقه، اونم باز انشابات اصلیه، 73 فرقه در اسلام به وجود میاد، یکیش ناجه، بقیه اهل نارن. اون ناجه کدامه؟ اینجا باز میان مسلمان اختلاف واقع شد و که ناجه کدامش سنه یه طور دیگه معنی با یه طور دیگه معنی میکنیم، لذا ایشان پشت سرش این حدیث رو ذکر کرده. و بگه که در کتاب غارات ابی عقیل عن علی علیه السلام اختلافت النصارا علی کذا و کذا و اختلافت الیهود علی کذا و کذا ولا اراکم ایتها الامه ستختلفون کما اختلفوا، شما هم اختلاف خواهید کرد و تزیدون علیه فرقتن علی ان الفرق کلها ضاله الا انا و من اتبعنی. در روایات من از اون فرقه ناجی کسانی است که تابع اهل بیت باشند و مؤیدین حدیث ثقلینه، چون پیغمبر که فرمودن که ستفترق امتی به این طور فرمودن، فرمودن به این که بالاخره کتاب الله و اطرتی کسی که تابع اینها باشه این اهل و الا یوشکان تدا علیکن امم. بله حدیث ثقلین دلیل عمده ما دلالت داره بر این که فرقه ناجی کسانی هستن که تابع کتاب الله و اطرتی قرآن و اهل بیت باشن. خب بعدن حالا این جای تأسفه که اختلاف خیلی دامنه پیدا کرد، خود پیغمبرم از این جهت نگران بود که بنده دو تا حدیث اینجا ذکر کردم از نگرانی پیغمبر. از طریق عامست این در صحیح مسلم، این صحیح مسلم را یک نفر شرح کرده 18 جلد شده است، در کتاب زهد صفحه 96 جلد 18 هم عن عبدالله ابن عمر ابن عاص عن رسول الله صلی الله علیه و آله از طریق اهل تسننه پیغمبر فرمودن از افتتحت علیکم فارس و روم ایقو من انتم، پیغمبر فرمودن وقتی که فارس و روم در اون زمان دو تا قدرت بزرگ فارس و روم بود، در اون زمان بزرگترین قدرت ها بودن. در قرآن کریم سوره به نام سوره روم داریم که سوره سیوم قرآنه. در همون زمان پیغمبر جنگ واقع شد بین روم و فارس. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض هم من بعد غلبهم سیغلبون. چون عرب ها نزدیک بودن به روم اما به ایران اونطور نزدیک نبودن. خب روم خیلی وسیع بود، الان هم خب روم باز از اروپا هست دیگه، منتها 4 کشور رو مسلمان ها برای از پیغمبر از روم گرفتن که سوریه بود و لبنان بود و فلسطین و اردن، اینا جزء همون روم بوده، منتها مسلمان ها اینها را در نتیجه جهادشان گرفتن. خب اینجا را پیغمبر فرمانه که اضافه تحت علیکم فارس و روم ایقو من انتم، فارس و روم وقتی که بر فتح شد و بر اینها بعد از من غالب شده شما چه کار میکنید؟ قال عبدالرحمن ابن عوف نقولو کما امرنا الله تعالی، گفتن نه ما همون تو قرآن گفته عمل میکنیم. پیغمبر گفت نه اینطور نیست، اول تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتبادل داورون ثم تتباغزون. پیغمبر فرمود اینطور نیست، اول میان امت ها، میان مردم، میان مردم، مردم مسلمان تنافس، تنافس یعنی رقابت، تتنافسون. اول با هم دیگه رقابت میکنید، این میگی من جلو، اون میگی من جلو. ثم تتحاسدون، بعد کم کم حسد در میان شما به وجود میاد. ثم تتداورون، بعد به هم دیگه پشت میکنید، با هم همکاری نمیکنید. ثم تتباغضون، بعد از اون با هم دیگه دشمن میشوید. حتی یقتل بعضکم بعضا، تا بعضی از فرق و از فرق را میکشن که امروز میبینیم. این حدیث حدیثی است که در صحیح مسلم شرح نووی یکی از شارحین صحیح مسلمه، کتاب زهد صفحه 96 جلد 18. بنابراین نگرانی پیغمبر و اخبار پیغمبر از آینده که به چه شکلی مسلمان ها از لحاظ وحدت و اتحاد و اختلاف در میان ذکر شده. بعضی جاها میگن که در بعضی ها نوشتن اشتباه کردن، پیغمبر گفته اختلاف امتی رحمه، برای اختلاف امت رحمت دیگه. در یک حدیث از امام صادق علیه السلام، من را اینجوری یادداشت نکردم، در بهاره، از امام صادق علیه السلام نفر سوال کرد که به ما میگن که اختلاف امتی رحمه، فرمود نه، اختلاف رو بد جلو معنا کردن. یک معنی اختلاف آن است که یعنی با هم دیگه اختلاف پیدا کنن، یک معنی اختلاف یعنی رفت آمد، اختلاف لیل و نهار. اختلاف لیل و نهار یعنی این در خلف اون میشینه، اون در خلف این، جا به جا. همینطور اختلاف این رفت آمد، گفته پیغمبر اینطور گفته، رفت آمده در طلب علم، رفت آمد ها که در طلب علم، در تفقه در دین، اینه گفته رحمته. اما نه که اختلاف های مثلا غیر اسلامی باعث رحمت باشه. این حدیث بنابراین معناش امام صادق علیه السلام اینطور معنا کرده، اختلاف امتی رحمه یعنی رفت آمدهایی که از شهری به شهری، این میره جای اون، اون میره جای این، رفت آمد برای خاطر تفقه در دین. این رو پیغمبر گفته رحمته. اما نه اینکه حتی با پایین داره که اذا کان اختلاف امت رحمه فاتفاق هم عذاب، اگر اختلاف امت رحمت داشته اتفاقشان میشه عذاب. این چنین نیست، شما اشتباه میفهمید. خلاصه این یک حدیثی بود که خواندم، حالا حدیث دیگه هم بخونم. این حدیث در سنن ابی داوود، یکی از کتاب‌های اهل تسنن، جلد 4 صفحه 111. سنن ابی داوود جلد 4 صفحه 111. این کتاب خب 4 جلد سنن اهل سنتی که صحاح سته، یکیش هم سنن ابی داوود. آیت الله از ماهی بروجردی خیلی این کتاب رو مطالعه کرده بود. یادم میاد که یه وقت عده آمدن خدمت های بروجردی از طرف عربستان سعودی، اون روز هدایا برای آقا آورده بودن. اون زمان چون انقلاب وجود نیامده بود، این دولت ها علی ظاهر با هم دیگه خوب، خیلی خوب بودن. خب اینا هدایا آورده بودن برای آقای بروجردی، و یک عبایی و یک قرآنی و از این چیزا، و یک مقدار پرده خانه کعبه و هدایا آورده بودن. آخه از علمای اونا بودن، از مفتیان اونا بودن. آقا بروجی فرمان هدایا قبول نمیکنم، ولی اون چه قرآن فقط برداشتن، اون تیکه خانه کعبه را، بقیه رو قبول نکردن. اونا از آقا سوال کردن که این اختلاف هایی که در امور حج، حج سال اختلاف ها که در امور حج هست، اینو میشه بردارید همه با هم یک جور از لحاظ اعمال حج انجام بدن؟ شما چرا از بقیه جور شما چرا اختلاف درست کردید؟ آقا فرمودن اختلاف را شما درست کردید. فرمودن در سنن ابی داوود در جلد 2 صفحه 2 حدیثی از امام باقر علیه السلام هست، در کتاب خودتان. و اون جابر ابن عبدالله انصاری هم اونو نقل میکنه، از اصحاب که خودتان قبول دارید. اونجا حضرت باقر همونطوری که ما حج به جابر همونطور ذکر کرده، شما به این عمل نکردید. بلدر کتب سنن ابی داود که از کتاب های صحاح های خودتان هست، در جلد چندم صفحه چندم، حضرت باقر علیه السلام جابر بن عبدالله یاد داده مناسک حج را همانطوری که ما الان انجام بدیم همانطوری یاد داده. اختلاف از طرف شماست. منظورم احاطه و تسلط آقای بروجردی به کتب عامه تا این حد. حالا این کتاب سنن ابی داوده، جلد چهارم صفحه 111، ان صوبان قال رسول الله صلی الله علیه و آله یوشکو ان تداع علیکم الامم. فرمودن نزدیک است که ملت های دیگه بر شما تداعیان بیان تداعی کنن، این بگه جزء ماست اون بگه جزء ماست و بخوان به طرف خودشون بکشن. کما تداع الاکلتو الى قصعتها یا الاکلتو الى قصعتها، همانطوری که خورندگان قضا در کنار یک قضایی این بخواد بکشه به طرف خودش و این قضا رو بخوره، اون میخواد به طرف خودش بکشه، اونجور که اکله جمع آکل مثل طلب جمع طالب باشه یا الاکله باشه جماعت آکله، کما تدع الاکلت الا قصعتها، اونجور خواهد شد وضع شما در آینده. خب هر طایفه میخواد شما، این طایفه میخواد شما رو بخوره، اون طایفه میخواد شما رو بخوره، اون طایفه از بیگانگان، همانطوری که میخوان اکله غذا در باره غذای کاسه غذایی با هم دیگه تداعی میکنن. قال قائل امن قلت نحن یوم اذن، قائل سوال که یا رسول الله روز ما کم خواهیم بود از تعداد که اینقدر مورد حمله و هجوم قرار بگیریم، مورد تهاجم فرهنگی سیاسی اقتصادی قرار بگیریم. قال نه، بل انتم یوم اذن کثیر ولکن دکم قصا آن که قصا السیل، فرمود شما زیاد هستید ولی ریشه ندارید. ریشه همان وحدت اتحاده، تعداد شما کم نیست اما شما مثل اون خس و خاشاک که روی سیل که حرکت میکنه، یک خس و خاشاک روی اون کف ها، یا اون مثل اون کف ها هستی شما. ولیکن دکم قصا آن که قصا السیل. بعد پیغمبر یه مطلب دیگه فرمود، ولینزعن الله من صدور عدوکم المحابت منکم ولیغذفن الله فی قلوبکم الوهن. خداوند کم کم از سینه دشمنان اون محابتی که از شما داشتید اون رو برمیداره. دشمنان اسلام از صدر اسلام، در صدر اسلام خیلی نسبت به مسلمان ها محابت قائل بودن، در دلشان از مسلمان ها چون قدرت داشتن احساس و ترس و وحشت نکردن دیگه، ولی دیگه اونجوری بود تقریبا، ترهبون عدو الله و عدو بکن بود تقریبا. اما کم کم در نتیجه ضعف شما، اختلاف شما، انحطاط شما، خداوند اون محابتی که در صدور دشمنان شما هست اون محابت را برمیداره دیگه، اونا شما ترسی نداره، شما زیر سیطره اونا قرار میگیرید دیگه، زیر سیطره اونا قرار شد دیگه، اونا از رو ترسی نداره. ولینزعن الله من صدور عدوکم المحابت منکم، از صدور عدو شما محابت از شما را برمیداره، اونا دیگه شما ترسی نداره. ولیغذفن الله فی قلوبکم الوهن، در دل شما وهن خدا به وجود میاره. قذفه فی قلوبه روب، قذفه یعنی چیزی رو در دل بر داخل کردن. ولی اغذفن الله فی قلوبه کن وحن، خداوند وحن را، سستی را در دل شما وارد میکنه، دل شما مالا مال و سرشار میشه از وحن. حالا بازم قابل قابل یا رسول الله من وحن، یه این نفر گفت رسول الله شما میگه که خداوند وحن را در دلهای شما داخل میکنه، دلهای شما را مالا مال میکنه از وحن، وحن چیه؟ قال حب دنیا و کراهیت الموت، یکی محبت دنیا، انسان هر قد به دنیا علاقه مند باشه به همان اندازه از شهادت گریزانه. اسلام سعی کرده به این که در دل مردم شهادت باشه، یک آرزوی مردم عشق به شهادت داشته باشن، مجاهد باشن، اینا از مرگ نترسن. این یکی از کارهای مهم اسلامه، چون ترس از مرگ انسان رو ذلیل میکنه، ضعیف میکنه. اما شما طوری خواهد شد که حب دنیا و کراهیت الموت در دل شما جا میگیره، از این جهت در جهاد سست میشید. خب ما بحث ما میدونید در اینه که میخواهم بگیم که اون اسلامه که قرآن میگه و با اون قدرت و با اون عظمت معرفی میکنه، چطور شد که کم کم دوچاره چرا اونها عملی نشد؟ یکی از اونها که باعث شده عملی نشدن همین اختلاف و تفرقه است. انشاءالله بقیه رو بعدا رزم کنیم.